نشر اخل است. دیر مننه شیبر صاحب، خسته نباشین. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این یک ساعتی که با ما هستید، گفتگوشونود ما را با دکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه افغانستان میشنوید که در رابطه به اجلاس سران کشورهای صنعتی یا جیش برای شما معلومات میدهد. همچنان گزارش های جالب از داخل افغانستان و جهان را برای شما برگزیدیم. ولی قبل از نشر گزارش های خبری توجه کنید به اخبار افغانستان و سپس اخبار جهان.
رئیس جمهور افغانستان امروز از جامعه بین المللی خواست تا بگذارد خود مردم افغانستان زعیم آیندهشان را انتخاب کنند. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان از موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان ابراز نگرانی کردند. و رئیس جمهور آمریکا اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان در ایران را ظالمانه و غیر قابل قبول خوانده است. با مشروع تازه ترین خبرهای ساعت 11 خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی از جامعه بین المللی درخواست کرده است در انتخابات افغانستان دخالت نکند. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت جامعه بین المللی باید بگذارد خود مردم افغانستان زعیم آینده خود را انتخاب کنند. رئیس جمهور کرزی در بخش از صحبت‌هایش یک بار دیگر از مخالفین مصالحه دولت نیز خواست تا در انتخابات افغانستان شرکت نمایند و پروسه انتخابات را اخلال نکنند. وی همچنان به تمام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی افغانستان اطمینان داد که ارگان‌های امنیتی کشور امنیت آنان را تأمین می‌کنند و آنان می‌توانند بدون کدام مشکلی با کمپین‌های انتخاباتیشان ادامه بدهند. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان از موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان ابراز نگرانی کردند. دکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه افغانستان، در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت در اجلاس G8 با مبارزه مشترک با فساد اداری چه در داخل جامعه بین المللی و چه در حکومت افغانستان تأکید شد. گروه G8 اجلاس را در شهر تریفت ایتالیا برگزار کرده که این اجلاس امروز پایان می‌یابد. در این مورد مصاحبه ای را با وزیر خارجه افغانستان دقایق بعد خواهید شنید. نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا دیروز در جریان عملیات در ولایت کاپیسا حدود 50 تن را از ولسوالی نجراب این ولایت بازداشت کردند. سلطان محمد صافی ولسوال نجراب امروز به رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده ساکنین ولسوالی نجراب بوده و اکثریت آنان برای یک شرکت خصوصی سرکسازی کار می‌کردند. اما آقای صافی در مورد علت دستگیری این افراد چیزی نگفت. تا حال نیروهای ائتلاف هم در این رابطه تبصره نکردند. قماندان جدید نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان در دیدارش با والی هرات تعهد کرده است که به خاطر بهبود وضعیت در هرات و سایر ولایات همجوار آن توجه جدی می کنند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، جنرال استنلی مکریستل دیروز با احمد یوسف نورستانی والی هرات در آن ولایت دیدار کرد و گفت که آنان در نظر دارند در کنار تلاش برای بهبود اوضاع امنیتی، روند بازسازی در هرات و سایر ولایات همجوار آن را نیز تشدید بخشند. و صرافی امینجان خوستی قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل را امروز چنین گزارش داده است: یک دلار آمریکایی 50 افغانی، یک یورو 70 افغانی، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی. همکارم مصطفی صدیقی مهمترین و تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را آماده کرده است. رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان در ایران را ظالمانه و غیر قابل قبول خوانده است. اوباما در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل گفت دو طرف با اتفاق نظر در مورد ایران صحبت کردند و شجاعت اعتراض کنندگان ایرانی را ستودند. این در حال است که وزیران خارجه 8 کشور نیرومند جهان دیروز در اجلاس در ایتالیا از ایران خواستند تا به طور فوری به خشونت ها پایان بدهد. آنان همچنان گفتند که ایران باید اطمینان بدهد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون در این کشور منعکس کننده خواسته مردم این کشور است. اما در تهران احمد خاتمی از ملاهای ارشد این کشور خواهان اعدام رهبران نارامی های اخیر شده گفت که آنان باید بدون ترحم سرزنش شوند. در یک خبر دیگر پلیس سویدن میگوید اعتراض کنندگان در این کشور بر سفارت ایران در استکهلم یورش بردند. پلیس میگوید بیش از 150 نفر که بسیاریشان ایرانی بودند در بیرون از ساختمان سفارت ایران گرد هم آمدند و علیه حکومت این کشور دست به اعتراض زدند. گفته می شود برخی از آنان به داخل ساختمان سنگ پرتاب می کردند. همچنان گزارش شده که شماره از معترضان به خاطر وارد شدن به محوطه سفارت پنجره را شکستند و از طریق کلکین های شکسته به ساختمان سفارت بالا شدند. گفته می شود یک کارگر سفارتخانه ایران مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. این اعتراض بعد دنبال چندین اعتراض مسالمت آمیز در سویدن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون ایران رخ می دهد. در یک تحول دیگر سازمان عفو بین المللی می گوید تقریبا 30 ژورنالیست در میان صدها نفر دیگر در ایران بازداشت شدند. این سازمان ژورنالیستان بازداشت شده را زندانیان با ضمیر آگاه خواند. بر اساس گزارش ها ژورنالیستان خارجی اجازه گزارش دهی از داخل ایران را ندارند و برخی از آنان از ایران اخراج شدند. همچنان گفته می شود دو ژورنالیست که یکی آن برای مجله آمریکایی نیوزویک و دیگرش برای روزنامه واشنگتن تایمز کار می کرد بازداشت شدند. پلیس شهر کراچی می گوید بر اساس اطلاعات استخباراتی شام روز جمعه مدرسه را در منطقه ناظم آباد محاصره کردند. پلیس گفته است که از داخل این مدرسه بر آنان تیر اندازی شد. گفته می شود در تیر اندازی متقابل پلیس 5 شورشی مسلح کشته شده اما شماره از آنان فرار کردند. گفته شده که این افراد با بیت الله محسود از رهبران طالبان پاکستانی ارتباط داشتند. این در حال است که یک بمبگذار انتحاری روز جمعه خودش را در نزدیک موتر اردوی پاکستان منفجر ساخت و دو سرباز پاکستانی را در کشمیر زیر اداره این کشور کشت. برادر بیت الله محسود از رهبران طالبان پاکستانی گفت که این حمله به خاطر آن انجام شد که نشان داده شود که بیت الله محسود ضعیف نشده است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و همتای انگولاییش خوزه ادواردو دو سانتوس طرحهایی را به منظور توسعه همکاری در بخش‌های انرژی، معادن و مخابرات اعلان کردند. مدودف روز جمعه با رهبر انگولا در مرکز این کشور لواندا دیدن کرد. این دیدار در آخرین دور مسافرت رئیس جمهور روسیه به آفریقا انجام شد. دو طرف همچنان از توافق‌های روی سرمایه‌گذاری روسیه در بخش تولید برق آبی و یک پروژه ساتلایت در انگولا حمایت کردند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون یک زن را که در هند تولد شده به حیث نماینده رسمی آمریکا در خصوص جوامع اسلامی تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که فرح بندیت مسئول دفتر جدید آمریکا یعنی دفتر نماینده خاص ایالات متحده در خصوص جوامع مسلمان خواهد بود. در این اعلامیه رسمی آمده که در یک اعلامیه رسمی آمده که این خانم و کارمندانش مسئول تماس با مسلمانان جهان در سطح انفرادی و سازمان ها می باشند. فرح بندیت قبلا به حیث مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور مسلمانان در اروپا و منطقه آسیا اروپایی فای وظیفه می کرد. و دکتران متخصص در لاس انجلس می گویند تحقیق کنندگان علائم قتل را در ارتباط با مرگ نابهنگام مایکل جکسون ستاره معروف موسیقی پاپ پیدا نکردند. اما گفته می شود معاینات نهایی برای پیدا کردن دلیل اصلی مرگ جکسون برای 4 تا 6 هفته دیگر به تأخیر افتاده است. دکتران گفتند بر اساس معاینات طب عدلی که روز جمعه انجام شد آثار ضرب و شتم روی جسد جکسون پیدا نشد. اما آوازه های موجودند که گویا این آوازخوان از دواهای ضد درد استفاده می کرده است. مایکل جکسون ملقب به سلطان موسیقی پاپ روز پنجشنبه در سن 50 سالگی ظاهراً در اثر حمله قلبی در لاس انجلس درگذشت.
اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این یک کمتر از یک ساعتی که با ما هستید با این گزارش های جالب در خدمت شما قرار داریم. بحث‌های وزیران خارجه کشورهای جی‌8 روی اوضاع افغانستان ادامه دارد. دکتر رنگی دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان در رابطه با جلسات امروز گفت
امروز یکی از سیتر با G8 افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه، کشورهای مهم اسلامی مانند عربستان سعودی، امارات متحده، مصر صورت میگیرد.
وزیر صحت‌عمومی افغانستان از دکتران افغان خواسته است تا در کاهش مرگ و میر مادران تلاش بیشتر کنند. مقامات در بلخ میگویند که هزاران تن مواد مخدر را در آن ولایت کشف و ضبط کردند. چندین پروژه همبستگی ملی در ولایت لغمان به بهره برداری سپرده شد. همچنان مصاحبه رادیو آزادی را با یک کاندید ریاست جمهوری افغانستان خواهید شنید. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در شهر تریست ایتالیا با هم گرد آمدند. بحث‌های اساسیشان را در رابطه با اوضاع افغانستان و سایر کشورهای منطقه آغاز کردند. در این اجلاس روی تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان هم بحث شد. توجه کنید به گزارشی در این مورد. وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان به روز جمعه روی موجودیت فساد اداری در افغانستان به بحث پرداختند و در این کشور به شمول کمبود آب روی عدم موجودیت سایر خدمات اساسی نیز بحث کردند. وزرای متذکر همچنان تاکید کردند که جهت تامین ثبات در افغانستان همکاری کشورهای منطقه اتمی است. در اجلاس نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان مبارزه نیروهای امنیتی پاکستان بر ضد طالبان مسلح مورد تایید قرار گرفت و متعهد شدند که بر ضد تروریسم و تندروان مسلح با پاکستان همکاری بیشتر کنند. آنها همچنان روی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در منطقه خواهان همکاری بیشتر گردیدند. به اساس گزارش رسانه‌های خبری در این اجلاس 3 روزه بحث‌های اساسی در رابطه با افغانستان و تامین امنیت در کشورهای منطقه معطوف گردیده است. ایتالیا کشور میزبان کنفرانس تاکید داشت که افغانستان یک مشکل اساسی است و باید بحث‌ها پیرامون این کشور وسیع‌تر گردد. به اساس پافشاری ایتالیا، وزرای خارجه افغانستان و پاکستان به روز جمعه در اجلاس وزرا شرکت کرده و یک اعلامیه مشترک نیز صادر شد. در اعلامیه مشترک وزرای خارجه گفته شده که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان هنوز هم در این کشور بی‌ثباتی، فساد اداری گسترده و نبود ظرفیت‌های کاری باعث شده که مردم عادی از دسترسی به خدمات اساسی از جمله معارف و صحت و سایر نیازمندی‌ها محروم باشند. در اعلامیه مشترک وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان پذیرفتند که تامین امنیت افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای منطقه با همدیگر ارتباط دارد. وزرای متذکر گفتند که بعد از ایجاد یک جامعه دموکرات و تشکیل جامعه مدنی در پاکستان و از بین بردن افراطیون متعهد هستند. وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان گفتند بعد از بین بردن مواد مخدر و جلوگیری آن در افغانستان باید بزودی راه‌های بدیل به زارین افغان دریافت گردد. ایتالیا در این کنفرانس از ایران نیز دعوت به عمل آورده بود تا تهران در تامین ثبات در افغانستان نقش مهمتری بازی کند، ولی اینکه تهران به درخواست روم پاسخ به موقع نداد و از طرف هم به علت ضرب و شتم بالای تظاهر کنندگان در ایران، روم روی شرکت ایران در این کنفرانس پافشاری نکرد. اجلاس روز جمعه اش که شهر صنعتی جهان روی همکاری های کلتوری، سرحدات و قاچاق مواد مخدر مشخص شده بود. در اجلاس امروزی وزرای خارجه اش کشور صنعتی جهان در نظر است تا روی انکشاف اقتصادی، مشکلات مهاجرین و بیجا شدگان و تحفظ مواد خوراکی بحث گردد. همچنان در نظر است تا در این اجلاس نمایندگان از سایر کشورها نیز شرکت کنند. ساعت 11:14 دقیقه قبل از ظهر است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در گزارش های رادیو آزادی شنیدید، کنفرانس وزیران خارجه کشورهای صنعتی جهان یا G8 در ایتالیا ادامه دارد. دکتر رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه افغانستان نیز در این اجلاس شرکت دارد. رادیو آزادی گفت و شنید تلفنی با دکتر اسپانتا وزیر خارجه افغانستان در این زمینه انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم. دکتر صاحب رنگین، دکتر اسپانتا وزیر خارجه افغانستان، در حاشیه کنفرانس G8 دیروز ملاقاتای داشتین با وزیر خارجه پاکستان. لطفا بگوین که محور اصلی مذاکرات دیروز شما چی بود؟
در گفتگوهای دو جانبی که میان ما صورت گرفت، کلا روابط دو جانبی دو کشور، دورنمای صلح و ثبات در منطقه ما و همچنین تقویت ارگانهای همکاری ارگانهای گوناگون میان دو کشور در مبارزه با تروریسم و تقویت هماهنگی در این راستا بود. و افزون بر این آنچه که در این مذاکرات بیشتر روی آن تاکید میشد، همانا توجه به رشد و توسعه اقتصادی و تجارت و ترانزیت در منطقه ماست به عنوان یکی از پیشرفت‌های صلح و ثبات.
دکتر صاحب، گفته میشه که در جریان ملاقات دیروز توافقنامه هم میان شما و وزیر خارجه پاکستان به امضا رسید. میشه لطفا در رابطه با مفاد یا محتویات این توافقنامه هم توضیحات بدین؟
یک اعلامیه مشترک سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و فدراسیون روسیه انتشار یافت که در این اعلامیه سه جانبه سه کشور در مبارزه مشترک با خطر تروریسم در منطقه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین مواد کیمیایی که در تبدیل تریاک به هروئین و سایر مخدرات کمک میکند، در این راستا صحبت صورت گرفت. در ضمن تاکید به عنوان لواط که سه کشور در این راستا مشترکن همکاری های خود در روابط سه جانبه و همچنین در سازمان های بین المللی گسترش خواهند داد. به امضا نرسید، فقط انتشار یک اعلامیه میان سه کشور بود.
دکتر صاحب، به عنوان آخرین سوال، گفته میشه که سران 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا در رابطه با موجودیت فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کردند، البته بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خبری بین المللی. میشه بگین که نگرانی کشورهای جشت در این رابطه چی بود؟
مسئله مبارزه با فساد اداری، چی فساد اداری در درون سازمان‌های مربوط به کشورهای کمک دهنده، چه بخاطر اینکه اینها بیشترین پول مصرف میکنن، چی در نهادهای حکومت افغانستان. یکی از موارد مورد نگرانی شدید ما میباشه در گفتگوهای دیروز در صحبتهایی که صورت گرفت تاکید به عمل آمد که ما باید مشترکن به امر فساد و سوء استفاده در افغانستان، چی در درون جامعه بین المللی، چی در درون کارمندان دولتی مشترک مبارزه بکنیم. یک اصل جدی است و حکومت افغانستان در مبارزه با فساد مصمم می باشد، بخاطر اینکه فساد یکی از مشکلات اساسی و چالش های اساسی پیش روی خود ما می باشد. امروز یک اجلاس وسیع‌تر با G8 افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه، کشورهای مهم اسلامی مانند عربستان سعودی، امارات متحده، مصر صورت میگیره و درباره تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در منطقه افغانستان، آسیای میانه و پاکستان گفتگو صورت میگیره.
دکتر صاحب رنگین دادفرس پنتا، وزیر خارجه افغانستان، از توضیحات شما بسیار تشکر. شما سلامت باشید. مصاحبه رادیو آزادی را با دکتر رنگین دادفرس پنتا، وزیر خارجه افغانستان شنیدید که در رابطه با اجلاس وزرای خارجه کشورهای G8 از ایتالیا توضیحات میداد.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 26 جوزا کمپاین انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد و رادیو آزادی از زمان تاریخ سلسله مصاحبه ها را با کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز کرد. در جریان نشر برنامه امروز مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی را با عبدالعصی باریان، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشنوید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتخابات 1388.
جا
جناب آقای عبدالحسیب آریان، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به خاطر شناخت بیشتر شما نزد مردم، اگر مختصرا در مورد زندگی نامه تان و تحصیلاتتان در آغاز معلومات بده.
خب نام عبدالحسیب آریان است، فرزند عبدالهادی هستم، نواسه ملک قادر کابلی هستم. کمی مردم نجیب کابل با ما، با فامیل ما شناخت کامل دارن. من یک افسر پلیس هستم، لیسانس پلیس هستم. مدت 26 سال میشه که من در مسلک پلیس وظیفه اجرا کردم در نقاط مختلف وزارت امور داخلی کشور و یک دوره معاون قماندانی کابل در بخش تعلیم تربیت شهر کابل بودم. بعد از وارد سنه کمپین انتخابات دوره اولم، ما مدت 3.5 سال در خانه خود بودم، مصروف کارهای سیاسی خود بودم. بعد از 3.5 سال در وزارت امور داخلی کشور ریفورم آغاز شد به اساس تقاضای دوستا و مسلکای عزیز ما. ما وارد سنه امتحان شدم و در اوج الحمدلله بلندترین نمره تاپ را در سطح دگرولای کشور با خود داشتم با سایر دگرول صاحبای عزیز ما. مرا به صفت آمیر حوزه نوی پلیس، آمیر حوزه چار پلیس، بعدن یک مدت به حوزه هفتم امنیتی پلیس ما وظیفه اجرا کردیم، بعدن دوباره استفاده دادیم وارد سنی گپای سیاسی خود شدیم.
جناب آقای آریان، شما در نخستین مرحله انتخابات ریاست جمهوری یعنی حدود 5 سال قبل هم کاندید بودین، مگر در آخرین لحظاتی که قرار بود انتخابات برگزار شوه به نفع جناب کرزی منصرف شدن، علتش چی بود؟
خواست مردم افغانستان خواست ما هست، منافع ملی کشور منافع ما هست. روی امی منظور ما با آقای کرزی صرف به خاطر اهداف آرمانهای مردم افغانستان و منافع ملی کشور ما با آقای کرزی متحد شدیم، ولی طرحهای خود با آقای کرزی داشتیم. طرحهای ما یک کابینه ملی بود. روزی که وارد صحنه شدیم دیدیم که آقای کرزی بلکه یک کابینه ملی را برای مردم افغانستان تقدیم نکرد.
با اشاراتی که شما دارین و اعتراضاتی که دارین، به اصطلاح به رسم اعتراض، شما حکومت ترک نکردین بلکه به عوض باز کار کردین به عنوان پلیس، همچنانه که خودتان اشاره کردین در پایتخت چندین حوزه پلیس رهبری میکردین، این به معنای موافقت شما نبود؟
ببینین دوست عزیز، ما از افغانستان هستیم و افغانستان برای ما نیاز داره. ما اگر در هر موقف و در هر گوشی که باشیم خواست دوستای ما باشه، خواست یه مسلک ها باشه، ما کار میکنیم.
آله با چی برنامه های تازه وارد میدان شدین؟ شما چارچوب اساسی برنامه های شما چی است؟
یگانه آرزوی ما همی است که ما در قدم اول در سراسر افغانستان یک امنیت داره بیم.
مثلا چی گونه با چی برنامه؟
ببینید، ما یک اردوی بسیار قویره باید وارد سنه بسازیم. هی اردویی که مشکلات را حل کرده نمیتونن و هی اردویی که بنام مسلکی هستن، من فکر میکنم که عزیز یاتر درد سر و سراسر افغانستان خود بودن و از تمامیت ارضی کشور اینیا دفاع کرده نمیتونن.
یعنی امی اردوی فعلی، یعنی
یقیناً مزمی است،
ایره به اصطلاح شما نادیده میگیرین؟
یقیناً هی در امیتور یک شرایط و وضع کنونی کشوری ما، ای همچه اردویی که بتانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده، ای اردو قابل ملاحظه و بحث نیست.
شما خود در جریان هستین که وقت امتو اقدامات دیگه هم صورت گرفت، قبلا به نام برنامه دیدیار یا برنامه های دیگه که بعضی از افسرهای اردو تنقیز شدن، سربازات تنقیز شدن، تا به حال جنجال بسیار بزرگی در داخل حکومت است که امتیازات ندارن، مثلا معاش ندارن، گاهی نسبت تظاهرات میزنن. آیا فکر نمیکنین که ده ها هزار نفر دیگه را که شما باز به اصطلاح خلأ بکنین گریبانگیر حکومت شما نمیشه؟
ما خلأ نمیکنیم. ما اصلا یک تشکیلی را به اردوی افغانستان میتیم که باید همی هم مسلکای عزیز ما را که از صف پلیس، از صف اردو، این آقای کرزی و تیمی آقای کرزی دور ساخته، یا را باید ما مسجم بسازیم، یک اردوی نیرومند و قوی را ما بسازیم.
و یکی از اساسی ترین مسائلی که شما به او اشاره کردین مسئله امنیت است. امنیت بدون به اصطلاح کنار آمدن و یا قناعت دادن مخالفین مسلح در افغانستان تامین شدنی نیست. شما از چه راه وارد مذاکره خواهد شدین با مخالفین؟
ببینین در افغانستان طالبا با دو گروه هستند. یکی طالبای افغانی هستند، کنا از افغانستان هستند و روی اندیشه ملی استوار هستند، صرف آزاده خاطر هستند، از سیستم موجوده. و یکی طالبای آیسای هستند.
همین دستبندی ها خب فعلا هم در حکومت وجود داره، مثلا میگن طالبای افغانی، طالبای خارجی، مثلا چه تفاوت داره برنامه شما با برنامه حکومت فعلی؟
ببینین طالبای افغانی اگر سیستم به خواست مردم افغانستان که اگر ایجاد شوه، من فکر میکنم که طالبای افغانی و دهی باور رو کامل داریم که طالبای افغانی در صف دولت ملی که یک نظام ملی، یک دولت ملی با وجود بیاید، او طالبا با دولت ملی یک جا هستند.
یعنی با او طالبا شما به اصطلاح معامله میکنین، امتیاز میتین در حکومتتون در صورتی که پیرو شوین؟
ببینین ما معامله را به خاطر صلح و صفا و آرامش مردم افغانستان با تمام ادبای افغانستان داریم، تنها با طالبانی.
یعنی حکومت ائتلافی میسازین در اصل؟
ببینین این حکومت ائتلافی نیست، یک رئیس جمهوری که رئیس جمهوری منتخب کشور باشه، او چی نیاز داره که چوکی حکومت برای گروپ ها تقسیم بکنه؟
شما به عنوان یک افسر پلیس تجربه به اصطلاح امنیتی و نظامی دارین و ممکن است از او به اصطلاح استفاده بکنین، اما فکر نمی کنین که پست ریاست جمهوری یک پست سیاسی است و شما به اصطلاح شاید ناکام بانین در اجرای برنامه هایتان در این پست؟
من فکر میکنم که الحمدلله برالاوی که من پلیس هستم، یک آدم سیاسی هستم، یک مبارزه طولانی را ما داشتم، همه مردم نجیب افغانستان مرا میشناسند. من فکر میکنم که خوبترین حکومت و با اقتدارترین حکومت و قویترین حکومت ما شاید با خود داشته باشیم.
تا چه حد فکر میکنین از نگاه فکری با یکی از 40 کاندید دیگه نزدیکی داشته باشین؟
ما با کاندیدای عزیز خود در مذاکره هستیم، فعلا هم 20 کاندید ما روی شفافیت پروسه انتخابات چهارمین جلسه است که ما دایر کردیم و من فکر میکنم که این تعلق داره با مردم افغانستان که تصمیم مردم افغانستان خواهد گرفتن.
این جلسه شما صرف روی شفافیت انتخابات است یا ای که فکر میکنین که از بین 20 کاندید یک کاندید واحد داشته باشین؟
تالر خود چون این تصمیمی وجود نداره در این جلسات ما و در این شورای ما، فعلا صرف به ارتباط شفافیت است که نهادهایی که در حکومت هستند یا باید کاندیدا را حمایت نکنن و کاندیدا از این سو استفاده نکنن.
و به عنوان آخرین پرسش، در صورتی که شما در انتخابات برنده نشوین، رای مردم نگیرین، آیا به پیشنهاد یکی از کاندیدایی که فعلا هستند و حتما یکی از اینا رای مردم خواهد بردن، به پیشنهاد از اینا چی پست را قبول خواهد کردین؟ مثلا آمریت حوزه، مثلا کدام موضوع دیگه؟
ببینین دوست عزیز، من فکر میکنم که اصلا خو انتخابات دوره اول نه، دوره دو مورد بحث ما هست و ما در اون دوره که مثلا با جناب رئیس جمهور یک جای شدیم، بیشتر هم برای شما عرض کردم که منافع ملی را ما در نظر گرفتیم و فعلا ما هیچ تصمیمی را نداریم. اگر یک رای هم داشته باشیم، با قاطعیت مبارزه خود تا آخرین روند مبارزه خود کردیم. اگر در رای هم داشته باشیم.
مصاحبه رادیو آزادی را با عبدالحسیب آریان، یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان شنیدید. رادیو آزادی همچون مصاحبه را با کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در آینده نیز ادامه می دهد.
با کی رای می دهید؟ با کسی رای میتیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنن.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دولتان خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
بله، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 قبل از ظهر با وقت کابل است و یک بار دیگر مصطفی صدیقی با فشرده اخبار افغانستان و جهان در خدمت شماست.
وزیران خارجه 8 کشور نیرومند جهان خواهان افزایش مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر در افغانستان شدند. گروه جی 8 اجلاس را در شهر تریست ایتالیا برگزار کرده که امروز به پایان میرسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل از جامعه بین المللی خواست تا در انتخابات امسال دخالت نکند. نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا دیروز در جریان یک عملیات در ولایت کاپیسا حدود 50 تن را از ولسوالی نجراب این ولایت بازداشت کردند. احمد خاتمی از ملاهای ارشد ایرانی خانه اعدام رهبران نارامی های اخیر در این کشور شده است. در این حال بارک اوباما رئیس جمهور امریکا اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان را در ایران ظالمانه و غیر قابل قبول خوانده است. پلیس پاکستان میگوید 5 مرد مسلح را در ناظم آباد کراچی کشته است. حادثه دیروز زمان رخ داد که نیروهای پلیس مدرسه ای را در این منطقه محاصره کرده و با افراد مسلح درگیر شدند. وزارت خارجه آمریکا فرح پندیت را که در هند تولد شده و مسلمان است به حیث مسئول بخش ارتباط با جوامع مسلمان تعیین کرده است. و دکتران متخصص گفتند که علائم قتل را در ارتباط با مرگ مایکل جکسون پیدا نکردند، اما معاینات طب عدلی برای دریافت دلیل اصلی مرگ جکسون برای چندین هفته به تأخیر افتاده است.
فشرده اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید و به گزارش های خبری از رادیو آزادی دوام میدهیم. وزیر صحت‌نامه افغانستان از دکتران این کشور خواسته است تا در خصوص کاهش مرگ میر مادران تلاش بیشتر کنند. دکتر سید محمد امین فاطمی که به روز جمعه در کابل صحبت میکرد مرگ میر مادران را سونامی خاموش خواند. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که بلندترین میزان مرگ میر مادران را دارد. توجه کنید به گزارش در این رابطه.
وزیر صحت عامه افغانستان مرگ و میر مادران و اطفال را یک سونامی خاموش خوانده و از دکتران و کارمندان صحی خواست تا برای کاهش مرگ و میر مادران و اطفال همکاری کنند.
بیان که مساعی و تلاش خود برای کاهش دادن مزید سونامی خاموش یعنی مرگ و میر بلند مادران و اطفال کشور انجام بدیم و در عرض خدمات صحی قطعا ملاحظات قومی، سیاسی، نژادی، مذهبی را مد نظر نگیریم.
دکتران افغان میگویند به خاطر عرضه خدمات بهتر صحی از 4 سال به این طرف اتحادیه دکتران را تشکیل کرده و در زمینه بهبود عرضه خدمات و عرضه خدمات متوازن مشوره های را به وزارت صحت عامه دادند. دکتر محمود محمودی عضو اتحادیه دکتران و کارمندان صحی در این مورد میگوید:
ما در طول 4 سال گذشته تانستیم که از طریق پیشنهاد و یا انتقاد و حتی بعضاً در حالت قرار گرفتیم که روابط اتحادیه تقریبا خدشدار شد با وزارت محترم صحت عامه. فقط اهداف اتحادیه از اول تا آخر امی بوده که خدمات صحی به تمام هموطنان عزیز ما از شمال تا جنوب و شرق تا غرب به یکسان و بلا از این که در فرق موجود باشه عرضه گردد.
به اساس معلومات مقامات وزارت صحت عامه در چند سال اخیر در مرگ و میر اطفال و مادران 26% کاهش به عمل آمده است. این در حال است که به اساس گزارش ها افغانستان تا هنوز هم در جمله کشورهای قرار دارد که تعداد زیادی از زنان سالانه در هنگام ولادت جانهای خود را از دست می دهند و همچنان مردم ولسوالی ها و مناطق دور افتاده از عدم دسترسی به مراکز صحی و دکتران شکایت دارند و خواهان رسیدگی به این مشکل هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. برنامه همبستگی ملی در ولایت لغمان 184 پروژه مختلف را در ولسوالی الانگار به برابرداری سپارد. در این پروژه ها ساختن پل ها، سرک های فرعی، کلینیک های سی، دیوارهای استنادی و سایر تاسیسات شاملند. خبرنگار رادیو زادی از ولایت ننگرهار گزارش میدهد.
164 پروژه های همبستگی ملی در ولایت لغمان روز پنج شنبه تکمیل و به بهره برداری سپرده شدند. در این پروژه ها پل، پلچک، کلینیک، سرک های فرعی و فراغت مردم از پیشه های مختلف در آن شامل می باشند. سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان در مورد برادی آزادی گفت:
در لغمان ولایت در الینگار پولیسوالی که 104 یا پروژه مختلف پروژه در ملی پیوستند پروگرام لاندی کارستن توس پارل شوی.
164 پروژه های مختلف در ولسوالی الینگار ولایت لغمان به بهره برداری سپرده شدند که بالای این پروژه ها 73 میلیون و 4 لک و 40 هزار افغانی مصارف صورت گرفته است. 7344 فامیل از آن مستفید می گردند و این انجام مرحله دوم همبستگی ملی در الینگار بود. هر چیز زودتر مرحله سوم در الینگار نیز آغاز خواهد گردید. این که در این پروژه ها کدام پروژه ها سهم زیاد داشتند، سخنگوی واری لغمان می گوید:
ملی پرستون پروژه که در استنادی دیوال ویالی دی پلچکون دی
در پروژه های همبستگی ملی دیوارهای استنادی، حفرچاهای عمیق، پلچک ها، سرک های فرعی و کورس های خیاطی و کامپیوتر در آن شامل می باشند. در ولایت لغمان 1200 پروژه های دیگر همبستگی ملی نیز منظور گردیده که به گفته مسئولین عنقریب کارهای آنها آغاز خواهد گردید.
گزارشی را در رابطه با تطبیق برنامه همبستگی ملی در ولایت لغمان شنیدید. در این حال برنامه همبستگی ملی 3 مکتب را در چندین قریه دوردست ولسوالی خنجان ولایت بغلان ساخته است. معلمان و شاگردان از ایمار این مکاتب خیلی خوشحالند. قبلا شاگردان در این مناطق در زیر خیمه درس می‌خواندند. خبرنگار رادیو زادی در بغلان سر این به این مکاتب زده و با معلمان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
مردم محل به رادیوی آزادی گفتند با اعمار این 3 مکتب که از پول برنامه همبستگی ملی ساخته شده، مهمترین مشکلات شاگردان که نبود اتاقهای درسی برایشان بود برطرف شده است.
بسم الله محمد معصوم، یک تن از جمله معلمین مکتب تعلیمات اساسی دو فعلا که از مکتب قصد جور شده است. مکتب ما قصد فعلا قصد بسیار خوشحال هستیم که از زیر خیمای مثلا قصد نمناک از خلاص نشیم بیاییم قصد از داخل مکتب.
نامم آجی شیرزمان است، از قریه دواب و در آخرین نقطه دری ولیان زندگی میکنیم. شاگردان صاحب مشکلات زیاد داشتن. شاگردان صاحب در روی نم باران میکرد، از یک طرف صاحب در روی نم به فرش به یک و به دو خیمای تیکه تیکه بسیار دوچار مشکلات بودیم. حال شکر الحمدلله این مکتب ما جور شده. ما بسیار از رئیس معارف یا از حکومت خود فعلا که برای ما همی هم بسته یا که جور کده ما بسیار خوش هستیم.
این مکاتب بروز چهار شنبه توسط احمد ویس برمک معاین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات و محمد اکبر بارکزی والی ولایت بغلان افتتاح گردید. معاین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات حین سخنرانیش در همین محفل با اشاره به ساختمان های این مکاتب گفت:
انشاءالله تا سال آینده امیدوار هستیم که همو توجهی که ما شروع کردیم تا سال آینده برنامه بستگی بودی مرحله دوم بشه. که پس بیم با اون شورایی که چاپاپیش کارو شروع کنه، پس بیم آنهای شما واس کارو شروع کنه، وقتم تا جور شد دیگه بخواه ممکن روی سرک ماسه ایجور شد، دیگه خوشم کنیم که باید همی جوه او ماسه ایجور شد، دیوانای استنادی جور شد.
احمد نیرو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان در مورد جزئیات بیشتر این 3 مکتب که در آن بیش از 1100 شاگرد دختر و پسر درس می‌خوانند گفت:
این مکاتب 6 سنفی است، در قریه یخک، در قریه خوبدره و دوابی و دره ولیان بوده. در مجموع هر 3 مکتب 6,849,500 افغانی بودجه برداشت نموده که در هر از هر 3 مکتب 750 فامیل به طور مستقیم مستفید میشن.
وی همچنین افزود در طول همین یک هفته این 22 پروژه عمل منفع از برنامه همبستگی ملی است که به ارزش بیش از 25 میلیون افغانی در مربوطات این ولایت تکمیل و در اختیار مردم قرار میگیرد.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و گزارش های خبری را از این از رادیو آزادی ادامه میدهیم. مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند که تا یک سال جاری اضافه از 16,000 تن مواد مخدر و شمار از قاچاقبران را بازداشت کردند. خبرنگار رادیو آزادی با توضیحات بیشتر در این مورد از آن ولایت.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ میگوید تا یک سال کاری بیشتر از 16,766 تن مواد مخدر امرا با سلاح و قاچاقچیان آن دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده شده است.
با تعداد 161 نفر از مجرمین مواد مخدر امرا با 16,766 تن با شمول چسب، تریاق، هروئین اضافه از 5000 بوتل مشروبات الکلی امرا با 15,000 سلاح و مهمات 6 اراده واسطه ترانسپورتی دستگیر و غرض تعیین سرنوشت ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردیدند. اضافه از 3500 چریک مزارع چسب تخریب گردیده.
خلیل الرحمن رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ میگوید از کمک های تشویقی در جهت صفر نگه داشتن کشت کوکنار که به ولایت بلخ صورت گرفته، خریداری 39 اراده تراکتور، منظوری و افتتاح کار ساختمان 5 پروژه، افتتاح و اکمال کار 17 پروژه خرد و کوچک از بودجه صندوق وجهی مبارزه علیه مواد مخدر منظور گردیده و همچنان اختصاص 1 میلیون دلار جدیدن به خاطر خریداری تراکتورهای جدید و توزیع آن به دیاقین است. آقا محمد یک تن از زمینداران ولسوالی شلگر ولایت بلخ کمک به دیاقین را در راستای مبارزه علیه مواد مخدر چندان موثر ندانسته میگوید.
اینمی چند دانه تراکتوری که آمده اما نامش مواد مخدر است، به حساب دیاقین گفته در سرلوحش نوشته است ولی کرا میگیره. ما نمیفهمیم که از کرا دادن راضی باشیم از مواد مخدر و از کمک زراعت. برای دیاقین اگر میبود یک کرای ناچیز تعیین میشد، به دیاقین کمک بشد.
در همین حال خلیل رحمان دستاوردها و فعالیت هایی که به خاطر صفر نگه داشتن کشت کوکنار تا 30 سال پی هم در ولایت بلخ صورت گرفته میگوید کمک های زیادی از جانب دولت و جامعه جهانی به دیاقین صورت نگرفت. مسئول ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ همچنان میگوید در این ولایت بیشتر از 100,000 نفر به انواع گوناگون مواد مخدر معتاد است که برای تداوی معتادین مواد مخدر 3 مرکز تداوی در سطح ولایت بلخ موجود است. آقای خلیل رحمان در رابطه با فروش مواد مخدر توسط اطفال خورسن و تدابیر برای جلوگیری از فروش آن به رادیو آزادی گفت:
کوشش کرده استیم با استفاده از با امکانات شورای علما صحت و اطلاعات و فرهنگ ما تبلیغات را برای انداختیم، زیادتر برای ما آگاهی دادیم در مورد اسرار مواد مخدر و حرام بودنش از نگاه دین و اسلام فرسون آگاهی داده میشه و ما امیدوار هستیم که جوانان و اطفال ما از این درس بگیرن و صرف نظر کنند.
قابل یادآوری است این سخنان در محفلی که به خاطر تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر در شهر مزار شریف گردید بیان شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11:41 دقیقه قبل از ظهر است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکنون نوبت نشر بررسی مطبوعات جهان میرسد. مطبوعات جهان را زرغون منگل مورد بررسی قرار داده و به خوانش گرفته است.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد پالیسی رئیس جمهور اوباما در افغانستان منتشر نموده و می نویسد. اگر این مسئله راست باشد که نیت نیک انسان را به دوزخ می کشاند، پس این مسئله در افغانستان می تواند صدق کند. تاریخ نشان داده است که سادگی و حماقت می تواند منتج به مصیبت گردد و این مسئله همین حال در افغانستان جریان دارد. گاردین می نویسد رئیس جمهور اوباما و همکار برطانویش گوردن براون به شکل ناخودآگاه راهی را انتخاب می کنند که رهبران آمریکایی در ویتنام در سالهای 1963 تا 1975 انتخاب کرده بودند. گاردین به بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا اشاره کرده میگوید اقتصاددان جان کنت گلبرت یک وقت گفته بود که فایده بحران‌ها و مصیبت‌های بزرگ این است که خبر حالات بد دیگر را هم می‌دهند. آیا آنچی در افغانستان می گذرد خبر یک ویتنام دیگر را نمی دهد؟ گاردین می گوید مفکوره رئیس جمهور سابق امریکا جان کندی در سال 1963 این بود که از گسترش کمونیسم جلوگیری نموده و دموکراسی را حفظ کند. رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش و تونی بلر صدر اعظم برتانیا نیز در مبارزهشان بر ضد تروریسم در افغانستان همین مفکوره را داشتند. به گفته گاردین هرج و مرج در ویتنام زمانی آغاز شد که رژیم سیگان نتوانست حمله ویت کانگ را عقب زند و رژیم سیگان در اثر دسایس آمریکا سقوط کرد. در سال 1965 با وجود شک و تردیدهای کانگرس آمریکا، مشاورین آمریکایی و تیاره‌های جنگی آمریکایی و نیروهای پیاده در ویتنام جابجا شدند. آمریکا با عذرزاری متحدین را دریافت ولی برتانیا با آمریکا در این جنگ متحد نشد. امریکا برای آموزش اردوی ویتنام میلیون ها دلار مصرف کرد، ولی فساد اداری موجود در اردوی ویتنام این تلاش ها را به جای نرساند. امریکا در سال 1973 پیمان ویتکانگ را امضا کرد و به این شکل برای خود به اصطلاح بینی خمیری گذاشت. گاردین می نویسد مراحل جنگ ویتنام قدم به قدم در افغانستان عملی می شوند. ناظرین، دیپلماتان و جنرالان آمریکایی که در افغانستان کار کردند می گویند این جنگ را بردن نمی توانند. حتی لیدر ستیز برتانیا ریچارد دانت گفته است اشتباه عراق در افغانستان هم تکرار می شود. روزنامه گاردین در ادامه مطلب می نویسد رئیس جمهور اوباما در اشتباهی که رهبر قبلی آمریکا در افغانستان آغاز کرده بود بند مانده است و این حالت مشابه همان حالت است که رئیس جمهور کندی و جانسون در اشتباهات رؤسای جمهور قبلی آمریکا بند مانده بودند و هر وقت از افزایش نیروها در ویتنام سخن می گفتند. به گفته گاردین رئیس جمهور اوباما و جنرال دیوید پتریس باید راه برآمد از افغانستان و لحن بیان این مسئله را دریابند. روزنامه تایمز برتانیا هم در شماره اخیرش در مورد عملیات نظامی در هلمند مقاله را منتشر نموده و می نویسد نیروهای برتانوی برای عقب زدن حملات طالبان در هلمند عملیات نظامی بزرگی را آغاز کردند. این بزرگترین عملیات نظامی در منطقه می باشد که در آن حدود 30,000 نیرو از قطعات مختلف دخیلند. روزنامه در مورد جنگ افغانستان از قول سفیر برتانیا در افغانستان نوشته است که می گوید این جنگ بر ضد طالبان مسلح سالها دوام خواهد کرد. اگر با کمبود پول روبرو گردیم برای افزایش توان نظامی خود از منابع دیگر استفاده خواهیم کرد. این واضح است که از تعدید هسته‌ای، تانک‌های عصری و وسایل دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی امروز از ساعت 7 صبح تا 7 شام گزارش‌های آخرین تحولات افغانستان و جهان را به نشر می‌سپارد. شما می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. اکنون توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و جهان. نخست تحولات در پاکستان. مسئولان یک مؤسسه پاکستانی به نام تنظیم جهانی زندانیان در ایالت سرحد تلاش‌های را به هدف رهایی 6 زن زندانی مصری آغاز کردند. این زنان مصری به اتهام اعمال تروریستی در منطقه اریپور ایالت سرحد پاکستان توسط پلیس بازداشت شدند. تفصیل موضوع در گزارش از خبرنگار محلی رادیو آزادی از پاکستان.
رئیس تنظیم جهانی زندانیان جاوید ابراهیم پراچا به روز جمعه در پرس کلاب پیشاور تا یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که پلیس پاکستان چند روز قبل یک مرد، یک کودک و 6 خانم مصری را در منطقه کلابت هریپور ایالت سرحد دستگیر نمودند. با گفته ای ابراهیم پراچا این خانواده مصری از 7 سال بدین سو در پاکستان به سر می برد و تمام اعضای این خانواده مصری دارای تحصیلات عالی بوده و چند عضو این فامیل استادان پوهنتون اسکندریه مصر می باشند. همچنان ابراهیم پراچا می گوید که این خانواده نخست به افغانستان و بعدا وارد پاکستان گردیده است. این خانواده مصری 8 سال قبل توسط نیروهای بین المللی ناتو وارد افغانستان گردید تا برای زنان و اطفال افغان آموزش قرآن، قرائت و لسان عربی را بدهد که ماهانه 6,000 دلار معاش به این فامیل داده می شد. بعدا این خانواده رسما وارد پاکستان و در منطقه هریپور ایالت سرحد مسکن گزین گردید. ابراهیم پراچا در ارتباط علت دستگیری این افراد مصری توسط پلیس پاکستان چنین معلومات می دهد. بعد از آن که در رسانه های پاکستانی و بین المللی گزارشات به نشر رسید که این خانواده عبدالله المصری یک عضو شبکه القاعده می باشد و یک تعداد دیگر گفتند که این فامیل مربوط ملا فضل‌الله و صوفی محمد می باشد، پلیس پاکستان این خانواده را دستگیر نمود. با گفته ابراهیم پراچا محکمه پاکستان هر عضو این خانواده را محکوم به قید و پرداخت جریمه مدانسته است. رئیس تنظیم جهانی زندانیان جاوید ابراهیم پراچا میگوید بعد از رهایی این ادبای مصری وی با مسئولین سفارت مصر در اسلام آباد تماس برقرار خواهد کرد تا در قسمت بازگشت آنان به مصر کمک و همکاری نماید و در صورتی که این خانواده مصری حاضر به بازگشت به مصر نباشد از حکومت پاکستان جواز قانونی بودو باشه آنان را فراهم خواهد کرد. قابل یاد آوریست که جاوید ابراهیم پراچه از چندین سال بدین سو روند رهایی زندانیان خارجی را در پاکستان آغاز نموده است. وی ادامه نماید که به اساس سعی و تلاش وی به شمول 500 زندانی افغان تا به حال در حدود 3000 زندانی خارجی دیگر از محابس پاکستان رها گردیدند.
شنیدید که مسئولان یک مؤسسه پاکستانی به نام تنظیم جهانی زندانیان در ایالت سرحد تلاش‌های را به دفع رهایی 6 زن زندانی مصری آغاز کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را در رابطه با ماموریت نظامی آلمان در افغانستان نوشته کرده است. در بخش از این مقاله آمده است: اگر به تعداد قربانیان سربازان آلمانی در افغانستان افزوده شود، مسئله ختم ماموریت نظامی آلمان در علاقات سیاسی آن کشور گرم خواهد شد. زرغونه منگل با شرح بیشتر در این مورد.
کشته و زخمی شدن اخیر سربازان آلمانی در افغانستان مسئله ماموریت آلمان این عضو عمده پیمان ناتو را در افغانستان گرم ساخته است. نیویورک تایمز در این مورد می نویسد: از ماموریت نظامی آلمان در افغانستان همیشه انتقادات صورت می گیرد، زیرا آلمان نمی خواهد سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد و نه هم آماده گسترش فعالیت های نظامی خود در مناطق ناامن جنوب افغانستان است. ولی نیروهای آلمانی میگویند ناامنی ها در مناطقی که آنان در آن مستقرن وسعت یافته است. آلمان در افغانستان حدود 3800 سرباز دارد که اکثر آنان در مناطق نسبتا آرام شمال افغانستان مستقرند و تا حال 35 سرباز آلمانی در افغانستان کشته شده اند. آلمان هفته پیش گفت 300 سرباز بیشتر به افغانستان می‌فرستد، ولی به گفته ناظرین اگر به تعداد کشته شدگان آلمانی در افغانستان افزوده شود، مسئله ختم ماموریت نظامی آلمان در افغانستان در داخل آلمان گرم خواهد شد. نیویورک تایمز می نویسد در مورد چگونگی ماموریت آلمان در افغانستان میان مقامات نظامی هم اختلاف نظر موجود است و بحث‌های در زمینه جریان دارد که این ماموریت را چی باید نامید. وزیر دفاع آلمان فرانس یوزف یونگ بر رادیوی آن کشور گفته است اگر ما به ماموریت خود در افغانستان اسم ماموریت جنگی را بدهیم، پس تمام فعالیت‌های ما در آنجا نظامی خواهد بود، ولی چنین نیست. ولی رئیس کمیته نظامی پارلمان آلمان در این مسئله با وزیر دفاع آن کشور اختلاف دارد. وی که در این اواخر از افغانستان دیدن نموده است میگوید آنچه که سربازان آلمانی مستقر در افغانستان به وی میگویند برای وی قابل اعتبار است. رینهولد روب گفت سربازان آلمانی به وی گفتند آنها در افغانستان چانه میکنند و مکتب نمیسازند. آنان در حال حاضر در افغانستان مشغول جنگ هستند.
شنیدید که اگر به تعداد قربانیان سربازان آلمانی در افغانستان افزوده شود، مسئله ختم ماموریت نظامی آلمان در علاقات سیاسی آن کشور گرم خواهد شد.
با کی رای می‌دهید؟
با کسی رای می‌دهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، به وطن خدمت کنه.
با برنامه‌های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
شنوندگان گرانقدر، در خلال برنامه‌های امروز مصاحبه‌های اختصاصی با کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان داریم و همچنان برنامه هفتگی رادیو آزادی به نشر می رسد. ولی قبل از آن توجه کنید به بررسی مطبوعات افغانستان در مطلب از همکارم از کابل.
روزنامه آلمان ملی در مورد شایعات تبصره کرده است که گفته می شود به تاریخ 29 اسد انتخابات برگزار نمی شود. روزنامه در ادامه نوشته است که علت اساسی این مسئله وضعیت کنونی کشور و از دست رفتن اعتماد رئیس جمهور کرزی است. روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به وضعیت در هلمند نوشته است که حضور نیروهای بین المللی در این ولایت تغییر مثبت وارد نکرده است. روزنامه در این حال اظهارات وزیر خارجه بریتانیا را نیز به نشر رسانده که گفته است طالبان تاکتیک‌های خود را در هلمند تغییر دادند. روزنامه عدالتی یعنی سرمقاله شماره امروز خود را به بررسی اجلاس گروه 8 کشور صنعتی جهان اختصاص داده و گفته است که در مورد مسائل مربوط به افغانستان در این اجلاس بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. مقاله نویس گفته است که در آستانه برگزاری انتخابات در افغانستان بحث این اجلاس در مورد مسائل مربوط به افغانستان میتواند با اهمیت باشد، اما نیاز است تا هر تصمیم جنبه عملی بیابد. روزنامه در این حال خبر مربوط به احتمال گسترش فعالیت‌های طالبان را با استفاده از قلمرو افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی رد کرده است. روزنامه گفته است که اظهارات مقامات ناتو در این مورد دقیق نیست. روزنامه ویسا نیز به فعالیت‌های طالبان مسلح در جنوب افغانستان توجه کرده و نوشته است که در این مناطق از 10 تا 18 هزار طالب مسلح فعالیت می‌کنند. روزنامه در این حال به نقل از یک قمندان نیروهای بین‌المللی در هلمند نوشته است که ناتو و قوای افغان می‌توانند تا 2 سال آینده امنیت را در جنوب تأمین نمایند. روزنامه مطلب هم در مورد برگزاری انتخابات آینده به نشر رسانده و نوشته است که برخی از کاندیدان علیه یکدیگر از فاز زشت و رکیک کار میگیرند. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود گفته است که کمپاین‌های انتخاباتی باید به طور کامل شفاف باشد، اما اصلاح بار دیگر به موضوع تلفات افراد ملکی توجه کرده و نوشته است که مردم در این مورد تا هنوز هم نگران هستند. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود به فعالیت‌های نیروهای بین‌المللی در این کشور توجه کرده و نوشته است که با آغاز به کار قمندان جدید نیروهای خارجی، عملیات‌های نظامی در افغانستان نیز رنگ تازه‌ای می‌گیرد. اما مقاله نویس گفته است که باید عملیات هوایی اندک شود تا از تلفات افراد ملکی در کشور جلوگیری صورت گیرد. مقاله نویس در این حال گفته است که راز موفقیت عملیات نظامی جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور است. و روزنامه راه نجات با اشاره به ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان نوشته است که برای کاهش تلفات غیر نظامیان نیروهای بین‌المللی به تغییر فرهنگ رفتار نیاز دارند. روزنامه همچنان با چاپ عکس بزرگی از یک کشتار کوکنار در افغانستان نوشته است که روند مبارزه با مواد مخدر در کشور قدم گذاشتن در بیراهه است. روزنامه در جای دیگر به نقل از برخی زنان نوشته است که باید در حکومت آینده سهم بیشتر به زنان داده شود و به مشکلات آنان رسیدگی جدی صورت گیرد. راه نجات نگاهی هم به مسئله بیکاری در کشور انداخته و نوشته است که این مشکل روز به روز بیشتر می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:56 دقیقه قبل از ظهر. مایکل جکسون ستاره آمریکایی دنیای موسیقی و ملقب به سلطان پاپ در سن 50 سالگی روز پنجشنبه در لس آنجلس درگذشت. گزارش ها میگویند که مایکل جکسون به دنبال حمله قلبی به شفاخانه منتقل شد، ولی تلاش ها برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند. مدون ستاره موسیقی پاپ گفته است جهان یکی از بزرگترین چهره‌های موسیقی را از دست داد، اما موسیقی وی برای همیشه جاودان باقی خواهد ماند. سرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
این ستاره درخشان آسمان پاپ هم از جهان رفت. مایکل جکسون، هنرمند معروف آمریکایی، فقط 50 سال داشت و خبر مرگ وی دیشب برای تعداد زیاد دلخراش و غیر مترقبه بود.
حادثه ناگهانی رخ داد. تمام جهان از این مسئله خبر شدند. من امروز در پارک بودم که شنیدم مردم در این مورد سخن میگفتند. واقعا خبر بد است.
صدها تن از علاقمندان مایکل جکسون امروز در مقابل منزل و شفاخانه‌ای که وی به آن حمل شده بود جمع شده بودند. مایکل جکسون که به گفته برادرش دیروز در منزلش از اثر حمله قلبی بیهوش شده بود، ساعت بعد در شفاخانه جان داد.
برادرم مایکل جکسون، سلطان جاویدان جهان پاپ، ساعت 3:30 بعد از ظهر دیروز چشم از جهان بست. گمان می رود در خانه برای وی حمله قلبی آمده باشد، ولی تا آنکه نتایج معاینات وی معلوم نشود در مورد دلیل مرگ وی چیزی گفته نمی توانم.
مقامات لس آنجلس، شهری که مایکل جکسون در آن زندگی می کرد، گفتند امکان این که مایکل از تاثیر حمله قلبی وفات کرده باشد زیاد است، ولی با آن هم دلیل اصلی مرگ وی بعداً اعلان می شود. مایکل جکسون هزاران تن از علاقمندان خود را در گوشه های مختلف دنیا ناامید ساخته و از جهان رفت.
انتظار می رفت وی در آینده نزدیک کنسرت در لندن داشته باشد و به ارزش میلیون ها دلار تکت های این کنسرت قبلاً فروخته شده است. ولی امید شرکت در کنسرت مایکل جکسون در قلب های علاقمندان وی به ناامیدی مبدل شده و مایکل از جهان رفت. ولی عشق مایکل در قلب ها، آواز وی در گوش ها و یاد وی در اذهان میلیون ها تن از علاقمندان هنر وی زنده خواهد ماند. You're not alone.